یک شنبه دهم فروردین 1399، خارج اصول، جلسه 102. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء. گفته شد که قرار بر این هست که اگر دو روایت با هم تعارض کردند، یکی موافق عامه بود و دیگری مخالف عامه، روایتی که مخالف عامه است گرفته بشه و موافق عامه طرد بشه. بحث شد که چرا؟ گفتیم که بزرگان تا 4 وجه برای این مسئله بیان کردن و البته رو 2 وجه باید مستقر شد. یکی این که در مخالف عام انسان خیالش راحته که تقیه نیست، ولی در موافق عام احتمال تقیه وجود داره، همین باعث بشه که مخالف رو مقدم کنیم. و گفتیم جناب شیخ اعظم این نظر رو داره. البته برخی با این نکته مخالف بودن، گفتن اگر پای تقیه رو بکشید تو کار، در واقع دیگه از تعارض خارج میشید، پس بهتره بگید که در موافق احتمال غیر رشد و زلالت هست ولی در مخالف نیست. روایت هم که داریم که الرشد فی خلافهم یا ان الحق فی خلافهم، که جناب عراقی به طرفدارش بود و دیروز این رو عرض کردیم و توضیح دادیم، اما کلام شیخ باقی ماند. فرمایش شیخ اینجوری توسط خودشون توضیح داده شده. ایشون می‌فرماید ببینید، ما یک اصلی داریم که هر مزیتی می‌تواند موجب ترجیح بشه، حصول ترجیح به کل مزیت فی احد الخبرین. البته هر مزیتی گفتیم با این قید، مزیتی که باعث بشه که احتمال مخالفت واقع رو کم کنه. قهرن عکسش میشه هر نقصی که باید بگیم نقص دیگه، احتمال مخالفت واقع رو زیاد کنه، موجب مرجوحیت میشه. حالا ما یه ترازو درست میکنیم، یک طرف رو میذاریم روایتی که مخالف عام است، البته سند داره، همه چی هم داره و مخالف عام است، یک طرف ترازو یک روایت میذاریم موافق عام است، البته سند داره، دلالتش روشنه، یعنی شرایط رو داره ولی موافق عام است. بین این دوتا، حالا فرض کنید صفات راوی و شهرت و اینام دیگه نداریم، اون مراحل گذشته دیگه، مثلا یا اونا رو اصلا ما موجب رجحان نمیدونیم، بعضیا نمیدونن دیگه اونا رو. خب این دوتا از هر جهت برابری میکنن، سند درست، دلالت روشن، اما آیا شما در روایت مخالف عامه احتمال تقیه میدید؟ خیر. در موافق عامه چی؟ بله. خب همین احتمال باعث میشه که ما مخالف عامه رو مقدم کنیم. لذا یک کسی پیدا نشه بگه آقا مگر ما موافق عامه نداریم چیزی؟ ما چقدر مشترکات داریم؟ در نماز، روزه، حج، اعتکاف، کجا کجا مشترکات داریم. میگیم مگه ما گفتیم مشترکات نداریم؟ این که میگن موافق عامه رو حمله بر تقیه کنید، نه این که صرف موافقت با عامه نشانه تقیه است. این وقتی بود که ما هیچ مشترکی نداشتیم. فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق على التقیه، عبارت شیخه، لیس کون الموافق امارتن على صدور الخبر تقیتن. ما نمیگیم، چون اگر اینو بگیم یک کسی دادش در میاد میگه ما مشترکات هم داریم. صرف موافقت که اماره تقیه نیست، میگیم درست. اما این حرف ما رو شما گوش کن، این حرف چه اشکال داره که بگیم وقتی دو خبر در همه جهات مشترک بودند؟ جالبم هست، احتمالم داره مخالف واقع باشند، چون روایت یقین که نداریم، ولی یکی احتمال صدورش تقیتن هست، اون یکی نیست. اینو که نمیشه انکار کرد. مشترکات هم داریم، همه اونا درست، ولی اینم میشه انکار کرد؟ نه. بل المراد ان الخبرین لما اشترکا فی جمیع الجهات، در جمیع جهات از نظر سند دلالت و از جهت احتمال خلاف واقع، چون بارا گفتیم در متعارضین احتمال داره هر دوش خلاف واقع باشه و یه گزینه سومی درست باشه، ولی ما بناست با حجت کار کنیم دیگه. اما یکی صدورش تقییتاً محتمل است، دیگری صدورش تقییتاً محتمل نیست. خب کدام احتمال مخالفتش با واقع بیشتره و کدام احتمال مخالفتش با واقع کمتره؟ وقتی این طور شد، ما میایم میگیم وجه این که مخالف عامه رو بگیر اینه که در اون دیگه احتمال تقیه نیست، در اون یکی احتمال تقیه هست. بنابراین آقای آخ شیخ میفرمایند ما با صدای بلند اعلان میکنیم که آنچه مخالف عامه است وجهش نبود احتمال تقیه درشه و چه تقدیمش، و در موافق و چه تأخرش، مرجوحیتش، کنار گذاشتنش احتمال تقیه است. خب اینم حرف جناب شیخ، اونم حرف جناب عراقی که دیروز بیان کردیم. دیگه حالا بذاریم در مرحله بررسی، نقد و تحقیق ببینیم چی باید گفت. من نمیخوام زیاد این بحث رو معطل بشم، ولی در عین حال خب ما هم نقطه نظر داریم، نکته داریم باید بیان کنیم. من تو برگه ننوشتم، ولی با جناب شیخ خیلی میشه حرف زد. جناب شیخ وجه چهارمی که آورد این نبود که بگیم که احتمال تقیه، بچه چهارم بود که الحکمو به صدور الموافقه تقیتن، و اون چه در این وجه الان ایشون توضیح داد نهایتا این بود که موافق عامه احتمال تقیه درش میره، نه این که بتونیم حکم کنیم صدر تقیتن. ولی باید همین احتمال هم باشه ها، چون اگر بگیم حتما تقیتاً صادر شده که اصلا حجت نیست، لذا یه شلوغی هست. مگر اون عبارت الحکم به صدور الموافق تقیتاً، یعنی بگیم این معامله رو باش بکنیم، حکم کنیم که موافق تقیتاً صادر شده که تو کتابیشون هست، نه یعنی حکم کنیم که حتما تقیتاً صادر شده. حکم کنیم، داوری کنیم، که یعنی معامله از صادر تقیتن باش بکنیم. بله همین کارم میکنیم. وقتی کنارش میذاریم معناش اینه که داریم میگیم این تقیتن صادر شده، بلو اگر معارض نبود این کارو نمیکردیم. دقت های باید بشه، ریزکاری های باید بشه. نکته دیگه که با شیخ ما داریم، من تو برگه ننوشتم ولی دارم عرض میکنم، این است که خب این احتمال تقیه در موافق میره درست، اما الزامن معناش این نیست که ابعد الالواقع باشه، چون گاهی وقتا هست که یه جهات دیگه ای داره که درست موافقه احتمال تقیه میره، ولی مثلا یه مزیت هایی داره، یه رجحان دیگری داره. نگید اونا رو فرض کردیم نداره ها، نه، صفات راوی فرض کنین نداره، شهرت نداره، اما گاهی وقتا هست که مثلا با بعضی از آثار دیگه تایید میشه ولی مخالف عامه این مزیت رو نداره. لذا باید یه جایی فرض کنید که هیچ مزیتی در موافق نیست و هر مزیتی داره مخالف هم داره، فقط یه نقص این داره که اون نداره و اون یه مزیت داره که این نداره. اگر اینطور بگیم عبارت کامل میشه و الا کامل نیست. به هر حال بگذرم، اجازه بدید از طریق برگه یه مقدار جلو بریم. برگه رو داشته باشید، صفحه 3195. گفتیم بررسی، نقد و تحقیق، سه تا کار. یکی آدم حرفا رو بررسی کنه، فارغ از اینکه حالا اشکالی داره یا نداره توضیح بده. دوم نقد کنه، اگر نقطه نظری حرفای قبلی ها داشته ملاحظاتی برش وارده، و در نهایت اظهار رأی بکنه. ولی اگر انتظار دارید که من در ادامه این سه تا جهت رو از هم جدا کرده باشم و یه دیواری بینش گذاشته باشم، نه، یه مطالبی رو من عرض میکنم، هم توش بررسی در میاد، هم نقد هم تحقیق. خب اون چیه؟ اینه، ببینید، این که وجه ترجیح روایت مخالف عامه بر موافق عامه در تعارض، وجه ترجیح چیه؟ ممکنه کسی بگه که ما چه کار داریم، هر چی میخواد باشه. اون چه مسلمه، حال اونایی که پذیرفتن، اونایی که نپذیرفتن مثل آقای آخون هیچ، اونایی که پذیرفتن ترجیح را، در واقع جزء اصحاب ترجیح هستن. ما اینجور قبلا میگفتیم، اینا میگن ما از ادله، به قول شیخ انصاری از نصوص، از فتاوا، به قول آقای عراقی لظهور الاخبار، ما رسیدیم که باید موافق عامه رو مقدم کنیم، حالا به هر دلیلی میخواد باشه. ما مأموریم موافق رو مقدم کنیم، مخالف رو، و چش هر چه میخواد باشه باشه. لذا در یک نگاه این بحثی که الان ما مشغول شدیم دیروز امروز، گاهی بدون خاصیت می نواد، به ما هوه هوه بدون خاصیته. بنده عرض می کنم بله، اگر به ما هوه هوه در نظر بگیرید می تونیم بگیم همینطوره، بله. اما فراموش نکنید آثارش در این استفاده میشه که ما باید بتونیم توضیح بدیم که مخالف عامه رو اگر مقدم میکنیم بر موافق، از این بابه که موافق دیگه حجت نیست، یعنی یه جور ممکنه توضیح بدیم که نتیجه این میشه که او دیگه حجت نیست. محقق عراقی میخواد بگه اگر از باب این که میگید اون تقیه هست، مقدمش، مؤخرش میکنیم، کنارش میزنیم، اون یکی تقیه نیست اخذ بهش میکنیم، این دیگه جنگ حجت و حجت نیست، جنگ حجت و لا حجته. ثمرم این میشه که حتی اگر تعارضم کنار بره، شما به اون موافق نباید اخذ بکنید، در حالی که اگر از این طریق تقیه نرفتیم، از طریق الرشد و فی خلاف هم رفتیم، مسئله از حجت و حجت خارج نمیشه و میاد داخل در محل بحث ما میشه که بحث تعارضه. چون بارها و بارها گفتیم در تعارض غلبه حجت بر حجته، نه میز حجت از لا حجت. البته دیدید شیخ انصاری هم یه جور توضیح داد، فرمود ما موافق عامه رو حمله بر تقیه میکنیم، نه یعنی میگیم اماره هست بر این که تقیتا صادر شده، که ارکان حجیت خبر بره زیر سوال، بلکه فقط میگیم احتمال تقیه در این هست، احتمال تقیه در اون نیست. به همین خاطرم دقت کردید من عرض کردم وجه چهارم رو نباید مثل شیخ اعظم بگیم الحکم و به صدور الموافق تقیتن، باید بگیم الحکم و به احتمال صدور الموافق تقیتن. چون میدونید احتمال تقیه، این نکته رو دقت کنید، نکته حساسیه، یه لحظه دقت کنید. ببینید اگر یک دلیلی هم شد بر اینکه صدرت تقیتن، این میشه مثل خبر ضعیف، مثل خبر مبهم، دیگه شرایط و حجیت رو نداره. اما اگر گفتیم احتمالاً تقیتن صادر شده، نه. البته به نظر ما اگر این احتمال قوی باشه، به طوری که نتونیم اصالت الجد جاری کنیم، مشکل میشه. یقین نداریم تقیتاً صادر شده، اما نمیتونیم من بگیم ان جدن صادر شده، باز خبر زمین میخوره. اما اگر یه احتمالی باشه که به خاطر تعارض ما احتمالشو دادیم، که لولا تعارض احتمالشو نمیده، احتمال که همیشه میدیم، تا اصالت الجد جاری میکردیم و به روایت عمل میکردیم. لذا این حواستون باشه. لذا اینجا من نوشتم معناش اینه که طرف مقابل، بله، قهرن فیه تقیه رو که تو کلمات شیخ اعظم هست یا تو حدیث امام علیه السلام هست، باید به احتمال بودن تقیه معنا کنیم، نه اینکه هو کنیم حتما تقیتاً صادر شده، که توضیح دادم. پس بنابراین ببینید مسئله به ما هو هو اثر نداره، اما یک تقریب ممکنه اگر دقت نکنیم، اگر احتمال تقیه رو نیاریم، خود تقیه رو بیاریم، مسئله از جنگ حجت و حجت خارج میشه. ولی الرشد و فی خلافه هم مقابلش لیس الرشد فی خلافه هم، خوشبختان ما قبلا توضیح دادیم که اون نه، تازه همون هم بعضی ها گفتن از حجت و حجت خارجش میکنه، که ما توضیح دیم نه، اشتباه نکنید، منظور امام از رشد و فی خلافه هم یعنی اقتضا، در حد اقتضا، فرض امامم در جنگ و حجت و حجت. لذا میگفتیم یه جور معنا کنید که جور در بیاد، تا سوال راوی عمر ابن حنزل سوال بعدیش هم جا باز کنه. نمیخوام بحث گذشته رو تکرار کنم. علی ای حال ببینید ما نکات مسلم رو بگیریم رد بشیم، ما مسلم باید مخالف رو مقدم کنیم، وجهش هرچه میخواهد باشد، ولی باید وجهش رو یه جور فهم کنیم و بیان کنیم که از مفروض کلام که تعارضه خارج نشه، نره تو جنگ حجت و لا حجت، میز و حجت و از لا حجت. اینجا یک روایتی هست از عبید ابن زراره در پاورقی 31-96 من آوردم. اگر الان آقایان برگه پیششون نیست، با این دستگاه هایی که دارن بزنند، وسائل جلد 22 کتاب الخلع والمبارات باب 3 صفحه 285 حدیث 7. دوست دارم جلوتون باشه این حدیث، جلد 22 صفحه 285. عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما سمعته منی یشبه قول الناس فیه تقیه، آنچه که شنیدی از من که شبیه حرف عامه هست، عامه یعنی فقهای عامه یا اونی که رایج تو بازار بین عموم عامه، شبیه اونه، فیه تقیه. و ما سمعت منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه تفی. حالا اینو اگر بخوایم اینجا پیاده کنیم، یعنی ممکنه شما دو چیز از من بشنوی، یکی یشبه، البته لازم نیست که دوتا رو معارض باشن ها، ولی این حدیث معارض رو هم میگیره. ولی ممکنه امام کلی بخوان بگن هر وقت از من چیزی شنیدی دیدی شبیه اوناست اخذ نکن، اگر دیدی غیر اون عمل کن. ولی با تعارضم میسازه که اگر چیزی از من شنیدی راجع به نماز جمعه، اجرای حدود، فلان عمل فلان عمل در نماز، در حج، دیدی یشبه قول الناس، در همون ارتباط چیز دیگری شنیدی که لا یشبه، اولی رو بگو فیه تقیه، دومی رو بگو فلا تقیه تفی. حالا اون حرفی که ما زدیم یعنی هرچه یشبه قول الناس فیه تقیه، واقعا این درسته؟ یعنی ما مشترکات با اونا نداریم؟ یا بگیم مراد امام علیه السلام فیه تقیه یعنی حکم بکن، معامله تقیه باش بکن، ولو احتمال تقیه میدی، احتمال تقیه که میدی تو یشبه، اما تو لا یشبه احتمال تقیه نمیدی. پس اونجایی که میگن فیه تقیه یعنی احتمال تقیه بده، باش معامله ما فیه تقیه بکن، لذا بذارش کنار. البته اگر معارض نداشت، هیچ معارض نداره، از مام رسیده، اونا گفتن طواف 7 دوره، مام گفتیم 7 دوره، خب انجام بده بره دیگه. این روایت اینجوریه و باید اینجور معنا کنیم. مخصوصا ببینید اگر میگن تقسیم قاطع شرکته و ظهور در هست داره، امام نمیخوان قسم سوم درست کنن، فیه تقیه، لا تقیت فی و محتمل التقیه، اونم قسم سوم دیگه، فیه تقیه، لا تقیت فی، یحتمل فیه تقیه. اگر بگیم تقسیم امام قاطع شرکته و ظهور در حس داره، قهرن باید فیه تقیه رو یعنی معامله تقیه باش بکن، لا تقیت فی یعنی معامله غیر تقیه بکن که دیگه واسطم نداره. اگر تو نوشته من میبینید که من نوشتم، البته ما اصراری نداریم، برگه رو نگاه کنید، میدانم اگر دقت نکنید اینجا یه برگه اذیتتون میکنه، البته ما اصراری نداریم که روایت حاوی متن فوق، متن فوق یعنی همین فیه تقیه، همین روایت عبید ابن زرایی که تو پاراق آوردیم، به این وجه معنا کنیم، یعنی بگیم حتما امام میخوان بگن احتمال تقیه، گرچه قرینه مقابله یعنی مقابله فیه تقیه با لا تقیه تفی، و این که تقسیم قاطع شرکت، یعنی نمیتونه یه چیزی لابلای این دوتا باشه و ظاهر در حصر، یعنی دوتا بیشتر نیست، فیه تقیه لیس فیه تقیه، چنین اقتضایی دارد، یعنی اقتضا داره که ما فیه تقیه رو به معامله تقیه بکن معنا کنیم، لا تقیه تفی رو معامله تقیه نکن معنا کنیم، تا دیگه واسطه نباشه. ولی بهتون بگم ما اصلا رو این روایت نداریم، اصلا این روایت رو سر ما رو چشم ما جای خودش. آیا ما بخوایم باب تعارض پیش بریم باید موافق تقیه را بگیم حتما فیه تقیه؟ موافق عامه رو، موافق عامه رو باید بگیم فیه تقیه، و بگیم یحتمل فیه تقیه، با اینکه در خارج هم میدانیم ما مشترکاتی با اینا داریم. اینه که حتما اگر خواستید وجه چهارمی که شیخ اعظم گفته و فرموده بگیرید، باید همینجور که ما توضیح دادیم بگیم اونی که موافق است احتمال تقیه درش هست و همینقدر کافی است برای مرجوعیت، و اونی که مخالف عام است احتمال تقیه دیگه درش نمیره و همین کافی برای رجحان، البته با اون تعلیقی که ما زدیم به شرطی که موافق از مزایای دیگری برخوردار نباشه. خب یه مقداری معطل آقایان شدیم، بذارید چون نمیخوام این بحث خیلی طول بکشه، همینجا ما در واقع نظر مختار و تحقیق رو عرض کنیم و رد بشیم بریم. ببینید به نظر ما وجه رجحان، بله تعبد و ما نمیفهمیم و اینا خیلی کسی حالا البته بگه اشکال نداره، ولی به نظر ما مطرح کردنش هم خیلی دلیل نداره، که دیدید آقایون هم ازش عبور کردن. یا نفس مخالفت با اونها موضوعیت داره، البته ممکنه یه جاهای مصلحت باشه همینطور باشه، ولی بازم به دلیل روایاتی که اینجا داریم و ائمه مسئله رو معلل کردن مدلل کردن، اینم بره کنار. اما این دوتایی که یکی رو آقای عراقی کرده فرزن خانده خودش، یکی رو شیخ اعظم کرده فرزند خانده خودش، به نظر ما هر دو میتونه باشه. اصلا مگر این دوتا قسیم همند؟ آیا الرشد و فی خلافهم جز این است که باعث میشه امام اگر موافق حرف زدن تقیه کنند؟ چون الرشد و فی خلافهم دیگه، میخواستن حرف دلشونو بزنن مخالف اونا حرف میزدن، اونجایی که واقعا مخالف باشه حکم خداوند. یعنی الرشد فی خلافهم و لا یحتمل فیه تقیه در مقابل از زلال فی وفاقهم و یحتمل فیه تقیه، اینا قسیم هم نیستن، همدیگر رو نفی نمی کنن. به این معنا که میتونیم بگیم هر دوش هست، هر دوش باشه، هر دوش باشه به این معنا. خب این نباید اینها رو لزومش هم وجه ترجیح می تواند هم ان الرشد فی خلافهم باشد هم احتمال تقیه. ما دیگه نمیگیم الحکم و به صدور الموافق تقیه تا اون درد سرال بکشیم، میگیم تقیه. ضمناً معلومم شد باید یه جوری بیان کنیم که از فرض تعارض خارج نشیم، یک کسی خدای نکرده ناشیگری نکنه بگه من یکی از مرجحات رو مخالفت عامه میدانم، چون در موافق عامه تقیه است، زلالت است، یه جور بگه که دیگه اصلا ارکان حجیت در روایت معارض متزلزل بشه، نه این خط قرمزه، نباید متزلزل بشه. البته در مورد مخالفت عامه و تقیه حرفای زیادی هنوز هست. خود اصلا مخالفت عامه یعنی چه؟ عامه گاهی وقتا یه گروه دو گروه نیستن، فتاوای عامه، مبانی عامه، نظرات مردم کوچه و بازار. تقیه یعنی چه؟ امام از کی تقیه میکردن؟ اینا دیگه چیزایی است که باید انشاءالله ببینیم. حالا امسال میرسیم بحث کنیم، نمیرسیم، جز بحث‌های مهمه در تعادل و ترجیح. خب این مسئله رو تمام شده تلقی میکنیم. انشاءالله فردا میریم سراغ بحث بعد. اینطوری که تو ذهنم هست بحث بعد رو باید چیز قرار بدیم، بله، نتیجه گیری از روایات علاجیه. نمیدونم دستتون هست یا نه، ما در اخبار علاجیه خب تو مدیریت سیستمی و جمعی نتیجه گیری نکردیم. حالا یا این بحث رو مطرح میکنیم، یا اول بحث اقسام تقیه رو، نه اون بحث مفصلش رو، کجا لطمه به ارکان میزنه کجا نمیزنه، بعد این بحث رو مطرح میکنیم. الان یادداشت ها پیشم نیست که نگاه کنم و بحث فردا رو دقیقا بگم، مهم نیست. علی حال اگه خواستید مطالعه کنید، بله همین، بله نوشتم جمع‌بندی از، بله بحث همین که تقیه، احتمال تقیه، اقسامش، فردا بحث میکنیم، بعد جمع‌بندی میکنیم روایات علاجیه رو، جمع‌بندی سیستمی و حلقوی نظاموار. الحمدلله رب العالمین.